بسیار خوبیه که ما با یک قصه، با یک جمله زیبا پیام خودمون رو شروع کنیم و این میتونه باعث بشه که ما مخاطب رو جذب کنیم دیگه. متاسفانه این روایتگری هنوز جا نیافتاده در رسانه‌های مختلف ما.
در رسانه‌های بین‌المللی اصلا ما یک سری موضوعات رو داریم بهش میگن پیش خبرهای سلسله مراتبی. میان شروع میکنن از 6 ماه قبل، از 1 سال قبل، بعضن برای موضوعات مهمشون از چند سال قبل شروع میکنن و فرایندهای زمینه ای رو در حوزه رسانه میشینن. مثالش در جنگ ویتنام، در بحران کوبا، در اتفاقات آمریکای لاتین، رسانه ها از 3 سال 4 سال قبل اومدن و زمینه سازی کردند بحران رو و یک فضای امنیتی سازی رو، یک فضای سیاسی خاصی رو در اون مناطق به وجود آوردن که زمینه ساز حمله شد. ببینید در جنگی که اتفاق افتاد مثلا در کشور عراق و آمریکا حمله کرد، از سالها قبل اون فضای امنیتی سازی کشور عراق، بحرانهایی که در منطقه به وجود می اومد رو رسانه غربی زمینش رو ساخته بودند. 11 سپتامبر صرفا جرقه‌ای بود برای حمله، وگرنه رسانه ها از سالیان قبل این فضا رو آماده کرده بودند که اگر بحرانی در قبل رخ داد، این احتمالا برمیگرده به تروریست، تروریست و القاعده کجاست و داستانهای دیگرش. ما سیاسی نمیخوام صحبت کنیم، صرفا دیدگاهه. یعنی رسانه از سالیان قبل اومده ذهن آماده کرده.
آقای زارعی، من میخوام حالا این موضوع سواد روایت رو ببرم به سمت انتخابات مجلس شورای اسلامی. فرض رو بر این میگیریم که من نوعی یک روایت از کاندیدای رد صلاحیت شده میخونم. خب این میتونه بدون شک روی روایت‌های بعدی من به عنوان یک شهروند ایرانی تأثیر بذاره. حالا باید دید که این روایت و این روایتی که من از کاندیدای رد صلاحیت شده خوندم و دیدگاه اون رو مطالعه کردم، چقدر میتونه روی روایت‌های بعدی من در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار باشه. در این حوزه اون سواد روایت من باید چیکار کنه؟ یعنی چجوری استفاده کنم؟
آخه سوالی که میپرسید یه مقدار پیش زمینه سیاسی اجتماعی داره. ببینید، من اگر بخوام عادی جواب بدم، میگم که نامزدها موظفن اخلاق را رعایت کنند و نکاتی که مطرح میکنن منطبق بر مر قانون باشن قاعدتا. ولی اگر بخوام جواب منطقی تر و دقیق تری به این موضوع بدیم، باید یک بخشی از ساختار و ادبیات مسئولین رو در این حوزه بهش بپردازیم. فرض کنید در یک فضایی، در یک موقعیتی فردی اومده و نکته ای رو مطرح کرده، گفته که من مثلا رد صلاحیت شدم به دلایلی نبوده که مثلا اعلام میکنن یا چیزهای از این دست. در بهترین حالتش در اولین فرصت باید روابط عمومی دستگاه سیاسی که خب در کشور ما ستاد انتخابات و وزارت کشور هست، یک بیانیه اولیه بده. بعد از بیانیه اولیه بلافاصله باید یک کنفرانس خبری بذاره وزارت کشور یا سخنگوی ستاد انتخابات، بلافاصله پاسخ رسمی و مستدل بده، بیانیه و ادله رو ارائه بکنه، فضا رو کاملا شفاف بکنه که اصلا هیچ فضای ادامه داری وجود نداشته باشه.
یعنی به اون شهروند، به اون کاربر اجازه ادامه این در واقع نشر روایت رو نده.
قطعا ما بزرگترین مشکلمون در فیک نیوز ها یا اخبار جعلی در کشورمون عدم تسلط مسئولین به ارتباطات رسانه‌ایه. خب توی موضوع این چنینی وقتی تموم نمیشه، ما از ابتدا باید بیام یه بیانیه اولیه بدیم، خیلی منطقی با مردم صحبت بکنیم. مردم ما هم همیشه نشون دادن وقتی که یک مسئولی صادقانه باهاشون صحبت بکنه، از طریق فضای رسانه‌ای شفاف باهاشون صحبت بکنه، مستندات رو ارائه بکنه، به راحتی میپذیرن، چون اهل منطق و گفتگو هستیم. ما
در حالی که این سکوت رسانه‌ای میتونه اثرات مخربی داشته باشه،
مثل گلوله برفی که شما از بالای کوه رهاش میکنید. اگه همون 10 متر اول جلوشو بگیرید یه گلوله کوچیکه، ولی وقتی این زمان میگذره و میرسه پایین کوه،
به بهمن تبدیل میشه.
دقیقاً این تئوری گلوله برف دقیقاً همینو داره میگه دیگه. ما در حوزه ارتباطات داریم، این تئوری میگه که شما اول کار باید جلوشو بگیرید. وقتی هیچ سکوت کنید و دست دست کنید و دیدگاه امنیتی داشته باشید به موضوع سیاسی، قطعاً صدماتش خیلی بیشتر خواهد.
بله، بسیار ممنونم جناب آقای زارعی. من فکر می‌کنم توجه به توضیحاتی که شما دادین، روایت ها بدون پشتوانه است و معمولا خب اینا منبع نداره و این که حالا دنبال این بگردیم که حالا این روایت رو چه کسی نقل کرده، شاید چندان به سرانجام نرسه و سرنخی در این حوزه ما پیدا نکنیم. این به نظر شما نمیتونه یه نوع سردرگمی باشه؟
ببینید، اگر خیلی راحت بخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم، ما دو تا طرف داریم در این موضوع. اون کسی که این موضوع رو بیان میکنه و اون کسی که این موضوع رو دریافت میکنه. از هر دو تا زاویه بخوام نگاه کنیم، آن کسی که داره این موضوع خبر، حالا در اصطلاح عمومیمون روایت عمومی اجتماعی رو مطرح میکنه، باید تا جایی که میتونه سواد داشته باشه که به شفافیت ارتباطی کمک بکنه. مثلا من اگر میخوام یک موضوعی رو اعلام بکنم در رسانه ها و نیتم این هستش که موضوع رو به راحتی و درست بیان بکنم، باید انقدر شفاف ابعاد مختلف قضیه رو در خبر اولیه خودم عنوان بکنم که وقتی میرسه به دست مخاطب، اگر برخی از جاهاش رو هم مخاطب بی‌توجهی کرد، خبر یا اون موضوع روایت اجتماعی من رو دقیق دریافت بکنه. از سمت دیگر، خب این میشه سمت مسئولین در واقع، یا روایت کنندگان مستقیمش رسانه ها، که باید خیلی شفاف و درست تمامی ابعاد رو منتقل بکنن. از سمت دیگر، ما در بدنه اجتماعیمون نیاز داریم که سواد رسانه یا سواد روایت پذیریمون رو هم بالا ببریم. من شهروند باید این رو بدانم که اگر خبری به من منتقل میشه، حتی اگر در یک رسانه که من تا دیروز میخوندم این خبره، اگر یک کم مشکوکه، دو تا رسانه دیگر رو هم چک بکنم. صرفا تک رسانه ای نباشم. ببینید، خطرناکترین افراد در دنیا کسانی هستن که فقط یه رسانه رو میخونن. این باعث میشه که اون رسانه اگر دروغ بگه، دروغاشو بپذیرن، اگرم یه وقتی از دستش در بره، دروغاش پذیرفته بشه. این یک بحران میتونه باشه برای شنونده، و به نظرم هم منتقل کننده و منبع، هم دریافت کننده و مقصد، هر دوتا طرف باید سواد انتقالشون و سواد رسانه‌ایشون رو بالا ببرن که در هر دو طرف، چه فرستنده چه گیرنده، ما مشکلی نداشته باشیم.
بله، در جایی خوندم که نوشته روایت شناسان به دنبال این نیستن که تمام رسانه‌ها رو در موضع برابر قرار بدن، بلکه میخوان رسانه‌ها بر اساس ظرفیت خودشون بتونن روایت‌ها رو منتقل کنن. پس رسانه‌ها میتونن انتقال دهنده روایت‌ها باشن؟
قطعاً. وقتی شما یه تابلوی رو نگاه میکنید، یه نقاشی رو میبینید، اون نقاشی داره یه چیزی که توی ذهن اون نقاش بوده رو به شما منتقل میکنه.
و با توجه به صحبت شما، باید اینطور بگیم که رسانه صرفاً رسانه مثلا دیداری و شنیداری شبکه‌های اجتماعی نیست. نقاشی، موسیقی، مجسمه، تابلو، همه اینا میتونه رسانه باشه.
وقتی من به شما میگم که مثلا تابلو ظهر عاشورا، شما مگه هر روز صبح این تابلو رو میبینید؟ ولی یک بار ممکنه 5 سال پیش این تابلو رو دیدید، یه ماه پیش دیدید، ولی تو ذهنتون این پیامش هنوز هست. یعنی استاد اومده با نقاشی که کرده، پیام خودش رو در ذهن شما و در روح شما قرار داده، و شما هنوز که هنوز بعد از مدت‌ها و سال‌ها به اون تابلو فکر میکنید، پیام ظهر عاشورا به شما منتقل میشه.
بله. موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی،
اوپرا،
عکاسی. بسیار ممنونیم از شما جناب آقای زارعی، پژوهشگر فعال حوزه ارتباطات. به خوبی ما رو با سواد روایت آشنا کردین. امیدوار هستیم که شنوندگان هم از این گفتگوی جذاب استفاده کرده باشن، و اگر با سوال و نقدی به موضوعات افق روشن دارن، برای ما پیام بفرستن به شماره 3102. جناب آقای زارعی، خیلی ممنونیم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم. وقتتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
من در ذیل این مسئله محوری بحث هوش مصنوعی رو اتفاقا نوشتم که امروز یکی از دوستان درباره اون صحبت کردن. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه، مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم.
سلام. شیمی و هوش مصنوعی دو حوزه مهم در علم هستند که به طور گسترده در تحقیقات علمی و صنعتی استفاده می شوند. هر دو این حوزه ها از فناوری های پیشرفته برای تولید محصولات جدید و بهبود فرایند های صنعتی استفاده می کنند.
فضای مجازی هر روز گسترده تر می شود، اما شاید کمتر کسی با استفاده از این دانش در صنایع بزرگ کشور آشنا باشد.
شاید تصور این که در 10 سال یا 15 سال آینده صنعتی داشته باشیم که بدون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بتونه در واقع کارهاشو انجام بده دشوار باشه. مهندسی شیمی هم در واقع یک شاخه خیلی مهم هستش که متأثر هست از در واقع هوش مصنوعی. بخشی از هوش مصنوعی که در واقع یادگیری ماشین در واقع نام داره کمک میکنه که ما در مهندسی شیمی در واقع کارهایی انجام بدیم، مثل طراحی کاتالیز، مثل بهینه‌سازی یا در واقع ساخت یک دوقلوی دیجیتال.
گرچه سیمرغ در فرهنگ ما یک موجود افسانه‌ایه، اما بیش از 100 پروژه راهبردی و کلان کشور در ابررایانه سیمرغ در حال انجام.
توی این پروژه خاص که الان در خدمت دوستان هستیم، برای پردازش‌هایی که ممکنه ماه‌ها و سال‌ها رو کامپیوترهای معمولی یا رو سرورهای مختلف طول بکشه، خدمات سوپر کامپیوتینگ که کل دنیا برای همینه که اونها رو بیاره تو اوردر روز یا ساعت، مرتبه زمانی رو چندین مرحله کاهش بده.
با استفاده از هوش مصنوعی در این دانشگاه، طراحی و بهینه‌سازی واحدهای فرآیندی، طراحی جاذب‌های نوترکیب برای جذب و ذخیره‌سازی کربن عملیاتی شده است.
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته جهان، قابلیت استفاده در بسیاری از حوزه‌های علمی را دارد. یکی از این حوزه‌ها شیمی است. هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی در یادگیری شیمی به کار گرفته شود. نرگس داشادیان، افق روشن، رادیو سلامت.
اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع سواد روایت. یکی از موضوعاتی که می‌خوایم در افق روشن بیشتر راجبش صحبت کنیم، نقش روایت در اندیشه ورزی هست و تأثیر متقابل مخاطب و روایت در فرایند خواندن و تفسیر از رویدادهای جامعه. این موضوع رو می‌خوام با آقای دکتر امیدعلی مسعودی، استاد دانشگاه و استاد علوم ارتباطات، در میون بذارم، از مدرسان دانشگاه سوره. جناب آقای دکتر مسعودی گرامی، سلام عرض می‌کنم.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. در حوزه نقش روایت در اندیشه ورزی و اینکه ما میبایست از آنچه که در جامعه خودمون و حتی دنیا اتفاق میفته روایتگری درستی داشته باشیم، من فقط میخواستم به این مقوله اشاره کنم که خیلی شده که رسانه‌های خارجی رویدادهای ایران رو غیر واقعی مخابره و روایت کردن. شاید این مقوله تا حدی به قول کارشناسان حوزه ارتباطات بره وارد مبحث اخبار جعلی و غیر واقعی بشه، اما این روایتگری از رویدادهای مختلف جامعه ایرانی همیشه برای مسئولان و سیاست مداران دغدغه بوده. مردم خودشون خب نقش بسیار مؤثری در شبکه‌های اجتماعی در روایت مسائل مختلف جامعه دارن. گاهی اوقات ما با تهیه فیلم‌هایی از برفرض حالا متکدیان یا کارتون خواب‌ها و به اشتراک گذاشتن اون، داریم یک روایتی رو از جامعه خودمون به اشتراک میذاریم که گویای آسیب‌های اجتماعی است. این رو می‌خواستیم بفرمایین که آقای دکتر چقدر ما باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشیم و به قول معروف بیگدار به آب نزنیم و هر آنچه که شاید به عنوان آسیب اجتماعی تلقی میشه به راحتی از طریق عکس، فیلم و یا پست در شبکه‌های اجتماعی روایت نکنیم، چرا که میتونه در واقع بیانگر تصویری تلخ از جامعه ما باشه.
بله دقیقاً، روایت به منظره یک امر زمانی مورد توجه رشته‌های مختلفه، حالا از فلسفه گرفته تا ادبیات تا زبانشناسی و روانشناسی، چون واقعا مرکز ثقل روایت همه اون تکنیک‌هایی است که ما در ادبیات رو کار می‌بریم، مثل استعاره، تشبیه، جناسی، هر چیز دیگری که در صنایع ادبی به کار می‌بریم. و راوی در واقع داره به ما موضوعی رو میگه و پیامی رو میگه که منتقل بشه به مخاطبش. شما ببینید مثلا شیوه روایت شهرزاد در 1001 شب باعث میشه که ایشون از مجازاتی که براش قرار داده بودن، جان خودش رو در مقابل قدرت شاهزاده و شاه نجات میده با روایتگویی خودش، با داستان پردازی، با مفصل بندی حوادثی که اتفاق میفته. بنابراین روایت یکی از راه‌های ارتباطی هر فردی است در زندگی اجتماعی خودش، چه با افراد و چه با جمع. حالا در رسانه ها این قضیه خب خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه. مثلا شما امروز نگاه کنید، روایتی که اروپایی ها، مردم اروپا از فاجعه غزه دارن، از نسل‌کشی که نزدیک 16 هزار نفر در جهان قرن 21 که قرار بود جهان بدون جنگ باشه،
بله،
از دهه 1940 میلادی به بعد اصلا قرار بود سازمان ملل متحد، روایتش از تشکیل سازمان ملل متحد این بود که دیگه جنگ دیگری اتفاق نیفته. ولی شما نگاه کنید جنگ هایی که الان داره اتفاق میفته در شمال اروپا، در اوکراین، در روسیه، در واقع منطقه غربی آسیا، خب اینها روایت دیگری از آنچه که مدرنیته برای ما آورده داره مطرح میکنه،
به مراتب خشنتر و وحشیانه تره.
خب باید بشناسیم این روایت ها رو. چرا الان روایت مردم اروپا با روایتی که رسانه های بزرگ اروپایی و امریکایی از جنگ غزه دارن تفاوت میکنه؟ چرا؟ چه روایتی مجبور میکنه بی بی سی و دیگر رسانه های اروپایی رو وادار بکنه به این که اعلام میکنه آقا 100,000 نفر اومدن و دارن از غزه حمایت میکنن؟ و ما میدونیم که در واقع دولت بریتانیا یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستیه. این مردم هستن که روایت خودشون رو تحمیل میکنن، اینا هستن که میگن داستان چیه، اینا هستن که میگن چه کسی قهرمان قصه است. قهرمان قصه رو راویانی میتونن تعیین بکنن که امر زبانیشون مورد توجه رسانه ها قرار بگیره. بنابراین میبینید روایت گویی و روایت گروهی خیلی مهمه، هم برای مردم در اعتراضاتشون، در اعتراض به آنچه که داره در آسیای غربی یا به اصطلاح خاورمیانه داره اتفاق میفته، و گاهی مثلا مشکلاتی که ما در افریقا میبینیم، بحث کمبود مواد غذایی، جنگ هایی که بین دو کشور افریقایی اتفاق میفته و هزاران نفر در قحطی میمیرن، و بعد ما میبینیم که جهان غرب اصلا به این بی‌تفاوته. ولی روایتی که آفریقایی ها و کشورهای انقلابی از موضوع انجام میدن مجبور میکنن سازمان ملل متحد رو که وارد داستان بشه و یکی از پرسوناژ های یا شخصیت های داستان بشه خودش.
بله، پس یه نتیجه بگیریم آقای دکتر، در برخی از حوادث از جمله جنگ غزه، روایت سیاستمداران غربی کاملا متفاوت از روایت مردمی است، و اونجور که باز شما اشاره فرمودین شاید در حل خیلی از بحران ها روایت های مردمی کارساز باشه. اما آقای دکتر، بحث سواد روایت رو وارد حیطه دیگری کنیم. از اونجایی که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، باید دید که این روایت مردمی چقدر میتونه در برگزاری پرشور انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار باشه.
البته ببینید، حالا هر روایتی بایستی در یک بافت و یک ساختاری که قابل قبول باشه بیان بشه. ما در انتخابات با یک زمینه متفاوت تری نسبت به دورهای قبل روبرو هستیم، چون بعضی از وعده هایی که مسئولین ما دادن هنوز به انجام نرسیده. به نظرم میرسه که بخشی از این وعده ها حتما باید این ناظر بر برآورده کردن درخواست ها و استمدادهایی باشه که مردم از دولت دارن، به خاطر اینکه به هر حال شما میدونید ما در یک تحریم بلند مدتی قرار گرفتیم. به طور طبیعی این تحریم ها میتونه روی زندگی مردم ما اثر بگذاره و بخشهایی از این افراد احساس نارضایتی بکنن. اما من به نظرم میرسه بیشترین دغدغه‌ای که مردم ما دارن اینه که مسئولین ما پاک دست باشن، این که قوه قضاییه ما با مسائلی مثل اختلاس برخورد بکنه،
مبارزه با مفاسد. مواردی که شما اشاره می‌فرمایید به حیطه قوه مجریه و دولت برمیگرده، آیا عملکرد قوه مجریه و یا دولت میتونه مردم رو به سمت حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا قوه مقننه بکشونه؟ یعنی عملکرد دولت میتونه در واقع جاذب باشه برای مردم، برای اینکه پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و به انتخاب نمایندگان اصلح رأی بدن؟
بله قطعا، منم زمینه عرضم همین بود. مثلا ببینید، فردی که مثلا احساس میکنه در جامعه تبعیض وجود داره، طبعا این اون رقابتی رو که مثل سابق بوده برای اینکه بیاد پای صندوق رأی نداره، ببینه که دولت، قوه قضاییه و مجلس چند حرکت مثبت انجام دادن، طبیعی است که اینها وارد صحنه میشن، مجددا این امیدواری رو پیدا میکنن که خب این جامعه متعلق به خود منه، بالاخره من اگر تحمل میکنم مسئله تحریم ها رو، تورم رو و مسائل دیگر رو، ولی من نمایندگانی دارم که حواسشون به من هست. من دولتی دارم که اجازه نمیده یک مسئول از موقعیت خودش خدا نکرده سوء استفاده کنه. خب اینها میشه یک زمینه. اما بیایم سراغ کار اصلی ما، رسانه ها. به طور طبیعی چون انتخاب اصلح، انتخاب مناسب خیلی مهمه، رسانه ها میتونن معرفی بکنن. برنامه های مختلفی که خب در دورهای مختلف هم صدا و سیما به خوبی انجام داده میتونه ادامه پیدا کنه. بعضی از پرسش هایی که هنوز هم مطرحه در مورد شیوه رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، اینها ابهام زدایی بشه. و در مورد معرفی افراد هم
بله،
اخلاق رسانه‌ای واقعا باید رعایت بشه.
بله.
ما برای تجربه خوبی از بعضی از دوره ها نداریم که افراد وارد زندگی شخصی رقبای خودشون میشدن. اینها خب نه از نظر ما معظم رهبری و نه از نظر قانون، نه از نظر جامعه قابل قبول نیست. اینها بعدا آسیب‌های فراوانی به افکار عمومی وارد میکنه. افکار عمومی طالب این است که به پرسشاش پاسخ بدیم. پس در سطح رسانه ای هم ما باید اینقدر برنامه های جذاب و آگاهی بخش داشته باشیم که مردم واقعا اطمینان حاصل کنن که آرایشون تأثیر گذاره.
البته باید این نگاه موشکافانه در رسانه ها باشه، اینکه ما باید هر دو جنبه قضیه رو ببینیم، هم ابعاد مثبت و هم منفی.
افکار عمومی داره با گوشت و پوست خودش مثلا داره آلودگی هوا رو لمس میکنه. و این آلودگی هوا خب همه دنبال راه حل هستیم براش، چون روایت ها موقعی بیان میشن که یه اتفاق افتاده، ولی این روایتگری میتونه بر اساس آنچه که اتفاق افتاده به آینده هم فکر بکنه. بنابراین بخش دوم کار رسانه ها در انتخابات اینه که بگه خب حالا چه اتفاقی در آینده میفته. اون اتفاق روایتی است و قصه است آینده پژوهانه که مثلا کسانی که میخوان انتخاب بشن اونها باید بدن. یعنی در واقع داستان آینده رو به ما بگم،
ترسیم از یک آینده روشن، افق روشن،
با برنامه، با برنامه نه با شعار.
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر مسعودی که امروز هم برنامه افق روشن رو همچون هفته‌های گذشته همراهی کردین. آنچه که با شما صحبت کردیم در خصوص تأثیر متقابل مخاطب و روایت در فرایند خواندن و تفسیر رویدادهای جامعه بود. خیلی استفاده کردیم. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم و شما رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدارتون. و ما شنوندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه افق روشن. سپاس که این هفته هم با ما همراه بودید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
داره دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره، گل آفتاب گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره، چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره، تا بشه وقتی خورشید است دل ابرا پیدا باز، کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره، آخرش ابرا رو از رو راه خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عطر لبخند و میارم، واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل، بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون گل، بمونم من همیشه گل آفتاب گردون تو، چشمای آفتاب گردون باز نگران از ابراداد میزنن این تنها طاقت دوری نداره، تا بشه وقتی خورشید از دل ابرا پیدا باز، کار آفتاب گردون انتظار انتظار، ابرا رو از رو راه خورشید برمیدارم، توی آغوش نفس ها عطر لبخند و میارم، واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل، بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم